ترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
سنای آمریکا به جمهوری اسلامی ایران در پیوند با دخالت در امور داخلی عراق هشدار داد. سازمان عفو بین الملل اعلام کرد اسرائیل و لبنان هیچ شک نسبت به مسائل مرتبط با جنایات جنگی تحقیقات نکردند. و ارتش آمریکا اعلام کرد القاعده در صدد انتقام گیری برخواهد آمد. ساعت 7 بامداد. با سلام، من بهمن باستانی به اتفاق همکارانم در این مجله بامدادی رادیو فردا در خدمت شما هستیم تا ساعت 7:30 دقیقه با مجموعه متنوع از خبر، گزارش و گفتگو. امروز پنجشنبه 21 تیر ماه 1386 خورشیدی و 12 ژوئیه 2007 میلادی است. امیدوارم روز آخر هفته با نشاطی را آغاز کرده باشید و سپاسگزارم که در این مجله بامدادی هم همراه ما هستید. در آغاز تازه ترین خبرها از شاهین بشیری.
با سلام به شنوندگان گرامی. مجلس سنای آمریکا به اتفاق آرا ایران را به دلیل آنچه مشارکت این کشور در کشتار سربازان آمریکایی مستقر در عراق خواند مورد انتقاد قرار داد. این هشدار یک هفته پس از آن منتشر می شود که ارتش آمریکا نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی را متهم کرد با استفاده از حزب الله لبنان به آموزش شورشیان عراقی می‌پردازد. ایران با رد این اتهام آن را مضحک خواند. سازمان عفو بین‌الملل طی بیانیه‌ای در نخستین سالگرد نبرد میان اسرائیل و لبنان اعلام کرد هیچ یک از این دو کشور در مورد مسائل مرتبط با جنایات جنگی در مناقشه سال گذشته تحقیق نکرده‌اند. عفو بین الملل از اسرائیل انتقاد کرده که با استفاده از بمب‌های خوشه‌ای مناطق غیر نظامی را در جنوب لبنان بمباران کرده و حزب الله را مورد انتقاد قرار داده که راکت‌هایی را به اسرائیل پرتاب کرده است. این سازمان گفت بیش از 1000 غیر نظامی در این جنگ 34 روزه کشته شده‌اند. عفو بین الملل همچنین سازمان ملل را نیز مورد انتقاد قرار داده که یک تحقیق مستقل را در این زمینه تدارک ندیده است. ارتش آمریکا اعلام کرد با حمله عظیمی که ضربات سنگینی بر القاعده وارد آورده انتظار دارد القاعده دست به انتقام جویی بزند. ژنرال کوین برگنر از فرماندهان ارتش آمریکا در عراق گفت 26 فرمانده القاعده در عراق در پی عملیات دو ماه گذشته کشته یا دستگیر شدند. وی در حال این سخنان را ابراز نمود که وزیر کشور عراق اعلام کرد پلیس موفق شده است 200 کمربند انتحاری و بسته‌های انفجاری در داخل یک کامیون که از سوریه وارد عراق شده بود کشف کند. طی تازه‌ترین دور ناآرامی‌های روز چهارشنبه در غرب بغداد، مردان مسلح 11 نفر را در خانه‌ای زندانی و سپسخانه را منفجر کردند. پلیس عراق نیز اعلام کرد روز چهارشنبه 30 جسد را در خیابان‌های بغداد پیدا کرده است. از سوی دیگر در برلین، فرانک والتر اشتاینمایر وزیر امور خارجه آلمان گفت یک زن آلمانی که ماه فوریه گذشته توسط شبه نظامیان در عراق ربوده شده بود سرانجام آزاد شد، ولی پسر وی همچنان در اسارت ربایندگان است. اتحادیه اروپا یک کمک به ارزش 80 میلیون یورو به فلسطینیان ارائه خواهد کرد. بنیتا فررو والدنر کمیسر روابط خارجی اتحادیه اروپا دیروز چهارشنبه گفت این مبلغ برای نیازمندان فلسطینی در نظر گرفته شده و به دست شبه نظامیان حماس که در لیست سیاه تروریسم اتحادیه اروپا قرار دارند نخواهد رسید.
با تشکر از شاهین بشیری که تازه ترین خبرها تا این ساعت را به آگاهی ما رساند. و اما چه داریم در این مجله بامدادی رادیو فردا؟ هشدار سنای آمریکا به ایران درباره دخالت در امور داخلی عراق. مذاکرات هیئت اعزامی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و مسئولان جمهوری اسلامی در تهران. نشست مشترک رئیس جمهوری اسلامی با اقتصاددانان منتقد سیاست‌های دولت او. و مطالب متنوع دیگر که بگذارید در طول برنامه ببینید. سنای آمریکا روز چهارشنبه به جمهوری اسلامی ایران هشدار داد که از ادامه دخالت در امور عراق و تأمین نیازهای گروه‌های شبه نظامی در آن کشور دست بردارد. در لایحه‌ای که به صورت متمم بودجه وزارت دفاع آمریکا برای سال مالی 2008 تصویب شد، جمهوری اسلامی ایران همدست نیروهایی شمرده شده که به کشتن سربازان آمریکایی در عراق اقدام می‌کنند. این لایحه با 97 رأی بدون هیچ گونه مخالفتی تصویب شد. رأی متفقانه سناتورهای آمریکایی به این لایحه از نادر دفعاتی بود که درباره موضوعی در پیوند با جنگ عراق سناتورها از دو حزب جمهوری خواه و دموکرات به طور کامل هم نظر بودند. در پی تصویب این لایحه سناتور جوزف لیبرمن ارائه دهنده آن گفت این هشداری است به جمهوری اسلامی ایران که اگر اختلافات سیاسی ما را در واشنگتن از یکدیگر جدا می کند، اما در مقابل آن حمله های ظالمانه متحدانه می ایستیم. در لایحه تصویب شده بر آنچه ارتش آمریکا در پیوند با مسئولیت ایران در کشته شدن سربازان آمریکایی در عراق اعلام کرده صحه گذاشته شده است. بنا به گفته ارتش آمریکا دست کم 170 سرباز آمریکایی در عراق توسط تسلیحات و مهمات ساخت ایران کشته شدند. سناتور جوزف لیبرمن گفت رأی متفقانه اعضای سنا به این لایحه پیام روشن و محکمی به ایران است، مبنی بر این که ما از آنچه جمهوری اسلامی در عراق انجام می‌دهد آگاهیم و آنان باید این اقدامات را متوقف کنند. در لایحه مصوب سنا همچنین از دولت آمریکا خواسته شده است که با ارائه گزارش منظم از چگونگی نقش ایران در عراق، کنگره یعنی مجلس نمایندگان و سنای آمریکا را به طور مرتب آگاه کند. فرماندهان ارتش آمریکا در عراق بارها جمهوری اسلامی ایران را به تأمین تسلیحات و مهمات گروه‌های شبه نظامی در عراق متهم کرده‌اند که از شمار این مهمات به ویژه نوع خاصی از بمب‌هایی است که قادر به عبور از بدنه زره‌پوش است. شمار زیادی از سربازان آمریکایی در اثر انفجار همین بمب‌ها در عراق کشته شدند. بمب‌هایی که به گزارش خبرگزاری‌ها در جریان جنگ 34 روزه سال گذشته بین حزب الله لبنان و اسرائیل هم مورد استفاده حزب الله لبنان قرار می‌گرفت. سناتور لیبرمن روز چهارشنبه در سنای آمریکا گفت تهدید ایران علیه سربازان ما، متحدان ما و امنیت ملی ما واقعیتی است که نمی‌توان ندیده‌اش گرفت و کنگره آمریکا با تصویب این لایحه روند رویارویی با این تهدید را آغاز کرده است.
این مجله بامدادی رادیو فرداست.
هیئت اعزامی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در تهران است. روز گذشته نخستین دور گفتگوهای این هیئت که به سرپرستی اولی هینونن معاون مدیر کل آژانس به ایران سفر کرده با هیئتی از جمهوری اسلامی به سرپرستی جواد بعیدی معاون شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی برگزار شد که 3 ساعت پشت درهای بسته صورت گرفت و امروز هم قرار است مذاکرات هیئت اعزامی آژانس با مسئولان جمهوری اسلامی در خصوص پرونده هسته‌ای ایران ادامه یابد. این مذاکرات را روزنامه ایران، ارگان رسمی دولت جمهوری اسلامی، برای پرونده هسته‌ای ایران سرنوشت ساز توصیف کرده است. آنچه در این خصوص فعلا قابل ذکر است این است که جمهوری اسلامی متعهد شده که به پرسش‌های پاسخ نگرفته آژانس پاسخ دهد که به طور کلی در عبارت مکرر مذکور در گزارش‌های محمد البرادعی مدیر کل آژانس آمده است. اینکه به دلیل عدم همکاری کامل ایران با آژانس، آژانس قادر به تأیید قطعی صلح‌آمیز بودن هدف برنامه‌های هسته‌ای ایران نیست. به هر حال گره اصلی عدم اجرای قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل است که از ایران خواسته است همه فعالیت‌های مربوط به غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کند و مقامات جمهوری اسلامی این قطعنامه‌ها را مکرر بی‌اعتبار خوانده‌اند. به گزارش مهتاب فرید توجه فرمایید.
در تماس تلفنی رادیو فردا با سخنگوی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، آنها به رادیو فردا گفتند که آژانس تا روز جمعه با رسانه‌ها درباره سفر هیئت صحبتی نخواهند کرد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه اعلام کرده است که کشورش غنی‌سازی اورانیوم را متوقف نخواهد کرد. هنری سوکولسکی مدیر کل مرکز آموزش عدم تولید و تکثیر سلاح‌های اتمی، یک سازمان غیر انتفاعی پژوهشی، در این مورد به رادیو فردا گفت
He is free to do what he may wish to do, but there will be consequences if he keeps.
آقای احمدی نژاد آزاد است که هر کاری که دوست دارد انجام دهد. اگر بخواهد به مقاومت‌های خود ادامه دهد، برای کارهایش عواقبی وجود دارد. آقای سوکولسکی گفت یک پیشنهاد از طرف اتحادیه اروپا وجود دارد که اگر ایران نصب کردن سانتریفیوژ ها را متوقف کند و اجازه بدهد بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی محاسبه کند که ایران چند سانتریفیوژ در ماه درست و یا میتواند درست کند، از صدور قطعنامه سوم علیه ایران صرف نظر میکند.
But if Iran chooses to stiff arm this offer, Well, we may see yet another sanctions resolution come before the UN in September.
اما اگر ایران بخواهد از این پیشنهاد سر باز زند، اتحادیه اروپا یک قطعنامه سوم علیه ایران را تا ماه سپتامبر صادر خواهد کرد. جمهوری اسلامی از طرف جامعه جهانی تحت فشار است که فعالیت‌های اتمی خود را شفافتر و غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کند. تا به حال دو قطعنامه 1737 و 1747 شورای امنیت سازمان ملل متحد برای متوقف کردن غنی‌سازی اورانیوم و اعمال تحریم‌ها علیه ایران به تصویب رسیده است. دوشنبه روزنامه واشنگتن پست گزارش داد که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از تصاویر ماهواره‌ای دریافته است که یک تونل پیچیده‌ای در کوهی نزدیک تأسیسات نتنز در حال ساخته شدن است.
مهتاب فرید گزارش می‌داد. در ایران شماری از کارشناسان و دانشگاهیان ایرانی که درست یک ماه پیش در یک نامه سرگشاده سیاست‌های اقتصادی دولت محمود احمدی نژاد را نقد کرده بودند، بعد از ظهر امروز در پاسخ به دعوت رسمی محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی با او دیدار و گفتگو خواهند کرد. شرایط انجام این دیدار و گفتگو موضوع گفتار اقتصادی امروز رادیو فردا است از فریدون خاوند.
اقتصاد روز.
نامه سرگشاده 57 تن از منتقدان اقتصادی دولت نهم که 21 خرداد ماه گذشته انتشار یافت بی جواب نماند و امضا کنندگان آن بعد از ظهر امروز در نهاد ریاست جمهوری با محمود احمدی نژاد ملاقات خواهند کرد. این نامه که بازتابی گسترده یافت، کارنامه 2 سال مدیریت اقتصادی دولت نهم را تقریبا در همه زمینه‌ها زیر پرسش می‌برد، از چگونگی تدوین و اجرای بودجه گرفته تا سیاست‌های به کار گرفته شده در عرصه‌های پولی و بانکی، بازرگانی خارجی، خصوصی سازی، مبارزه با فقر و نابرابری و روابط با خارج. امروز 21 تیر ماه، درست یک ماه بعد از انتشار نامه، محمود احمدی نژاد امضا کنندگان آن را در شرایطی به حضور میپذیرد که سیاست‌های مورد انتقاد آنها را حتی با شتابی بیشتر پیگیری کرده است. طی 30 روز گذشته حکم رئیس جمهوری در مورد نرخ بهره به رغم مخالفت بخش بزرگی از تکنوکراسی ارشد و بدنه کارشناسی جمهوری اسلامی به اجرا گذاشته شد. انزوای کشور از جمله در عرصه اقتصادی شدت گرفت و مهمتر از همه سازمان مدیریت و برنامه ریزی پس از تحمل ضربه های تأخیرآمیز رسما منحل شد. دیروز در گفتگویی با خبرنگاران محمود احمدی نژاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی را سازمانی زنگوله به پا توصیف کرد و تا آشکارا بر برنامه 5 ساله 4 خط بطلان کشید و گفت این برنامه ناهماهنگ است. یک انگشتش 2 کیلومتر وسعت دارد و انگشت دیگرش چند میلیمتر. این داوری رئیس جمهوری درباره متنی است که همه مراحل قانونی را پشت سر گذاشته و لازم الاجراست. در پی ابتکارهایی از این دست که به کودتای اقتصادی بی‌شباهت نیست، رئیس جمهوری اسلامی در ملاقات بعد از ظهر امروز خود با امضا کنندگان نامه سرگشاده تنها میتواند به آنها بگوید که عقربه زمان بار دیگر به عقب بازگشته و نهاد ریاست جمهوری زیر نظارت رهبری قصد دارد همچون شورای انقلاب در پی انقلاب اسلامی تصمیم گیری اقتصادی را در انحصار خود درآورد تا با هیچ مقاومتی از سوی کارشناسان روبرو نشود.
فریدون خاوند و گفتار اقتصادی روز. ساعت 7:14 بامداد است. مجله بامدادی رادیو فردا را میشنوید. در ادامه این مجله بامدادی رادیو فردا نگاهی داریم به مطبوعات امروز صبح تهران و گفتگویی با ماشاءالله شمس الواعظین در پیوند با سانسور مطبوعات، بسته شدن مطبوعات و بازداشت روزنامه نگاران و البته خبرهای داغ ورزشی حبیب روشنزاده.
از میان مطبوعات،
روزنامه جمهوری اسلامی از نصب دوربین‌های مدار بسته در پمپ بنزین‌ها خبر داده است. در اولین اقدام از این دست به نوشته این روزنامه در 54 پمپ بنزین در استان مازندران دوربین مدار بسته نصب شده و به زودی در 55 پمپ بنزین دیگر این استان نیز دوربین نصب می شود. روزنامه جمهوری اسلامی از قول محمد رضا مظلومی رئیس شرکت پخش فراورده های نفتی منطقه ساری نوشته از این دوربین ها علاوه بر کاربردهای حفاظتی برای شناسایی جایگاه هایی که به فروش آزاد سوخت اقدام می کنند نیز استفاده می شود. روزنامه تهران امروز گفتگویی از محمد خوشچهره در نقد برنامه های اقتصادی دولت نهم انتشار داده و از قول وی نوشته که مسکن پاشنه آشیل دولت است. به نوشته این روزنامه آقای خوشچهره که در انتخابات ریاست جمهوری سال 84 حامی و نماینده اقتصادی ستاد انتخاباتی محمود احمدی نژاد در مناظره ها بود، اکنون منتقد سیاست های اقتصادی دولت احمدی نژاد است.
روزنامه جمهوری اسلامی خبر داده که در پی افزایش غیرمنطقی و تصاعدی تعرفه برق برای بسیاری از مشترکین، اعتراضات مردمی نسبت به این اقدام ناگهانی وزارت نیرو به شدت افزایش یافته است. به نوشته این روزنامه وقتی مردم در روزهای اخیر با دریافت قبض برق متوجه شدند که حداقل باید 3 برابر مبلغی که تاکنون برای مصرف می پرداختند بپردازند، بسیار شاکی شده و از مسئولین دولتی به ویژه مسئولین وزارت نیرو خواستند که در این مورد توضیح دهند. روزنامه ایران ارگان رسمی دولت نیز در همین خصوص اظهارات وزیر نیرو را منعکس کرده و از قول پرویز فتاح هر گونه افزایش قیمت برق را انکار کرده است. روزنامه اعتماد ملی گزارش بانک مرکزی در خصوص افزایش نرخ تورم در کشور و رسیدن آن به 14.2% را مورد توجه قرار داده است. این روزنامه در سرمقاله امروز خود با عنوان شکست مطلق نوشته 2 سال پس از ورود محافظه‌کاران به دستگاه‌های حکومتی میتوان به استناد عملکرد به دست آمده آنها و شاخص‌های اقتصادی کشور به این جمع‌بندی رسید که محافظه‌کاران در کنترل تورم به عنوان یکی از مهمترین شاخص‌های اقتصادی مؤثر بر زندگی مردم و رفاه جامعه شکست خوردند. روزنامه همشهری از پایان دور اول مذاکرات ایران و آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای در پشت درهای بسته خبر داده است. همشهری بدون ذکر نتایج دور اول گفتگوها نوشته که این مذاکرات با هدف رسیدن به چارچوب برای پاسخ به سوالات و مسائل باقی مانده از پرونده هسته‌ای ایران امروز نیز ادامه خواهد یافت. و در آخر روزنامه اعتماد در گزارشی با عنوان همبستگی برای دفاع از حقوق مطبوعات خبر داده که روز گذشته انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران میزبان روزنامه نگاران و فعالان سیاسی، فرهنگی و صنفی کشور بود که برای اعتراض به توقیف روزنامه هم‌میهن در یک اقدام نمادین گرد هم آمده بودند. به نوشته این روزنامه سخنرانان این تجمع و تریبون آزاد صنفی با اشاره به توقیف و فیلتر شدن خبرگزاری کار ایران ایلنا، لغو پروانه روزنامه مشارکت و توقف انتشار برخی نشریات دانشجویی از یک سو و طرح مسائل و مشکلات معیشتی و صنفی از سوی دیگر از این تریبون آزاد به عنوان مجاری مناسب برای بیان دغدغه ها و مصائب پرشمار روزنامه نگاری استفاده کردند.
نگاه حسین قویمی بود به مطبوعات امروز صبح تهران. رسانه‌ها و مطبوعات داخل کشور در مقابل خبر بازداشت دانشجویان در روز 18 تیر ماه جاری سکوت کردند و از انعکاس خبر آن خودداری می‌کنند. در این باره همکارم رویا طلویی گفتگویی دارد با ماشاءالله شمس‌الواعظین روزنامه‌نگار در تهران. آقای شمس‌الواعظین درباره علت این سکوت می‌گوید.
اگر منتشر میشد باید سوال میکردیم که عجیبه، مثلا چه اتفاقی افتاده در ایران، آیا سیستم حکومتی و نظام اطلاع رسانی ما تغییر روی کرد داده. اون چه که میبینیم طبیعت برنامه هایی است که نظام رسانه یک کشور در حال حرکت به سمت اونه و اون چیه؟ اون یک دست کردن منابع تولید اطلاعات و تقسیم آن و یک سویه کردنش به لحاظ سیاست گذاری. قاعده این است که وقتی مقوله فرهنگ و مقوله نظام رسانه‌ای نگاه امنیتی بهش میشه، همینی میشه که الان ما در حال به اصطلاح بررسی و مشاهده اون هستیم. ولی شما هیچ خبری رو نمیبینید که در جامعه ایران پنهان بمونه. این که مثلا فرض کنید بخشنامه میدن به روزنامه ها که این خبرها رو بزنید این خبرها رو نزنید، یا این گونه عمل کنید این گونه عمل نکنید، این روش ها روش های حکومت ها و جوامع دوران جنگ سرده. ما چنین چیزی در جامعهمون احساس نمی کنیم که جامعه در حال جنگ سرده. آیا ما وضعیت فوق العاده ای داریم در کشور؟ خب اعلام کنن مقامات. آیا ما در حال جنگیم؟ خب اعلام کنن. معلومه که اینها باید پنهان بکنن این مسئله را از نظر افکار عمومی تا بتونن سیاست‌های خودشون رو دنبال بکنن، و من معتقدم این سیاست‌ها به بن‌بست میرسه. دلیلش اینه که افکار عمومی سیستم شایعه رو راه میندازه، سیستم دهان به دهان و اخیراً سیستم SMS که اطلاعاتی فراتر از واقعیت‌های رخ داده حتی رد و بدل میکنه، و این زیانش متوجه اول حکومته قبل از افکار عمومی.
آیا این حکم فرما کردن سکوت بر مطبوعات و در واقع سانسور شدید موجب بی‌اعتمادی شدید مردم هم به خبرگزاری‌های داخلی و حکومتی نشده؟
چرا؟ بالاترین تیراژی که ثبت شد در تاریخ مطبوعات ایران بعد از دوم خرداد 3.8 میلیون نسخه در روز برای مطبوعات روزانه داشتیم. امروزه با توجه به افزایش حدود 15-18% جمعیت ایران و افزایش سطح سواد دانشگاهی مردم و افزایش مخاطبان بالقوه، البته مطبوعات نوشتاری ما امروز بالاترین تیراژ رو که دارن از 160-170 هزار تجاوز نمی کنه و جمعش روی هم به 1 میلیون نسخه در روز نمی رسه. این نشان دهنده روی گردانی مردم از رسانه های بومی و اقبالشون به روی رسانه های برون مرزی فارسی زبانه، و این نشانه مخاطره آمیزیه، هم به لحاظ توسعه، هم به لحاظ فرهنگ کتابخانی مردم یا فرهنگ مکتوب مردم، مطالعه مردم. اینا مخاطره است برای جامعه ایران. و من نمیدونم اون کسانی که میشینن برنامه ریزی میکنن آیا فکر نمیکنن که خب چنین سیستمی با چنین روشی نمیتواند اون انگیزه های اونها و هدف های اونها رو به اجرا در بیاره. خب نتایج معکوسی دارن میگیرن، ولی اقبال به روی رسانه های برمزی افزایش پیدا کرده کاملا. امروزه شما شاهد هستین که بسیاری از رسانه های درون مرزی یعنی بومی ما کمترین خواننده و شنونده ها رو داره. جالبی بهتون بگم، و این یکی از مسئولان بعضی از رادیوهایی که از طریق با سیستم FM در تهران شنیده میشه و کمی باز عمل میکنن، پاره ای از سیستم های رادیویی خود کشور، خودشون میگفتن 200 شنونده دارن.
ماشاءالله شمس البازین. در ادامه مجله بامدادی رادیو فردا با همکارم میرعلی حسینی میرویم به استقبال جشنواره بین‌المللی فیلم لوکارنو.
جشنواره فیلم لوکارنو که امسال 60th سالگرد آن جشن گرفته می شود، از اول تا 11th ماه اوت در شهر لوکارنو سوئیس برگزار می گردد. در جشنواره امسال فیلم لوکارنو، فیلم نخست نقی نعمتی کارگردان جوان ایرانی به نام آن ستن برای شرکت در بخش مسابقه پذیرفته شده است. در جشنواره فیلم لوکارنو عمدتاً نخستین ساخته کارگردانان به رقابت می پردازند و بهترین فیلم موفق به دریافت جایزه یوز پلنگ طلایی می شود. محمد حقیقت، یکی از کارشناسان سینما که در پاریس زندگی می کند، در گفتگوی با رادیو فردا در مورد این جشنواره توضیحات بیشتری داد.
اولین باری که سینما ایران در این جشنواره لوکارنو حضور داشت با فیلم زنده یاد فریدون رهنما به نام سیاوش در تخت جمشید بود که در سال 1964 در مسابقه بود و جایزه مهمی به دست آورد. بعدها فیلم های گوناگونی از سینمای ایران در این جشنواره شرکت کرد که جایزه هایی مثل یوز پلنگ طلا، یوز پلنگ نقره، یوز پلنگ برنز و غیره به دست آورد. یوز پلنگ طلا رو چندین سال پیش با فیلم خمره از ایران به دست اومد و مدت هاست که این فستیوال خیلی علاقه مندی نشون میده به سینمای ایران. امسال به آقای فدریک مر رئیس این فستیوال فیلمی رو پیشنهاد کردم به اسم آنسه، اولین ساخته آقای نقی نعمتی. دیشب در واقع به ما خبر دادن که این فیلم در بخش مسابقه این فستیوال پذیرفته شده. جدا از این، دو فیلم دیگه هم در دو بخش دیگه این فستیوال پذیرفته شده. یکیش هست به نام هرات، ساخته خانم سپیده پارسی که ایشون در فرانسه زندگی میکنه و گاهی فیلم هاشو در ایران یا کشورهای دیگه میسازه. ایشون هم با این فیلم هرات در یه بخشی به نام اینجا و جای دیگر شرکت میکنه و سومین فیلمی که از ایران امسال در این فستیوال خواهد بود فیلم است از خانم رخشان بنی اعتماد، چون ایشون برای اولین بار در همین فستیوال لوکارنو کشف شد با فیلم روسری آبی. امسال به مناسبت 60مین سالگرد این فستیوال یک برنامه دارن به نام بازگشت به لوکارنو و تمام فیلمسازایی که به نوعی در این فستیوال کشف شدن رو ستایش میکنن ازشون و با همون فیلم که اون سال کشف شده و جایزه گرفته رو دعوت میکنن به این فستیوال.
در مورد اهمیت این فستیوال میخواستم در مقایسه با فستیوال‌های دیگر فیلم مثل فستیوال کن، فستیوال ونیز، برلین بپرسم در چه مرحله قرار داره از نقطه نظر اهمیت؟
این فستیوال هم جزء فستیوال‌های درجه آ حساب میشه، یعنی مثل فستیوال‌های ونیز و کن و غیره. منتها تفاوتش در اینه که تمام تلاشش رو در این کرده که فقط فیلم‌های اول و دوم معمولا فیلمسازا که بعداً مهم خواهند شد می‌ذارن در مسابقه و فیلم‌های آدم‌های مشهور رو بیشتر می‌ذارن در بخش‌های جنبی مرور بر آثار و غیره. و حسنش اینه که بسیاری از منتقدان اروپایی و حتی آمریکایی از یک طرف و پخش کننده های اروپایی در این فستیوال شرکت میکنن، در این حال به موازاتش هم جلساتی برپا میشه که بسیاری از تهیه کنندگان دنیا در اینجا حضور دارن و پروژه های جدید رو میتونن بخرن و در واقع کمکی میشه به فیلمسازان جوان برای فیلم های بعدیشون.
طی 60 سال گذشته فیلمسازان بسیاری با نمایش نخستین آثار خود در این فستیوال کشف و به جهانیان معرفی شدند. پاریس، میرعلی حسینی، رادیو فردا.
اما خبرهای داغ ورزشی حبیب روشنزاده. دنیای ورزش. تیم ملی فوتبال ایران در نخستین گام در جام ملت‌های آسیا به یک پیروزی در مقابل ازبکستان دست یافت. پیروزی ایران در شرایطی به دست آمد که این تیم تا دقیقه 55 مسابقه را به حریف با یک گل باخته بود. گلی که رحمان رضایی مدافع تیم ملی ایران در نیمه اول به اشتباه درون دروازه خودی قرار داد. گل مساوی ایران در دقیقه 55 توسط جلال حسینی زده شد. گل برتری را جواد کاظمیان که در نیمه دوم به میدان آمد در دقیقه 77 وارد دروازه ازبکستان کرد تا ایران 2-1 به پیروزی برسد. سرمربی تیم ملی ایران امیر قلعه‌نویی در دقیقه 82 از داور کویتی مسابقه سعد کامل الفضلی کارت قرمز گرفت و از کنار زمین اخراج شد. دو بازیکن ایران مهدی مهدوی‌کیا و آندرانی تیموریان نیز کارت زرد گرفتند. به ازبکستان یک کارت زرد داده شد. ایران با این پیروزی در گروه سه جام آسیایی همراه با چین سه امتیازی شد، ولی چین به خاطر گلشماری اول است و ایران در گروه خود دوم. بازی بعدی ایران روز یکشنبه در برابر تیم ملی فوتبال چین نایب قهرمان آسیا است. ازبکستان هم با مالزی پیکار دارد. در جاکارتا پایتخت اندونزی تیم‌های ملی فوتبال عربستان و کره جنوبی در نخستین بازی خود در گروه چهار مسابقات فوتبال جام ملت‌های آسیا به نتیجه مساوی 1-1 رسیدند. کره جنوبی در دقیقه 66 و عربستان در دقیقه 77 گل‌های خود را زدند که البته گل عربستان از نقطه پنالتی بود. مسعود عنایت داور ایرانی از سوی کنفدراسیون فوتبال آسیا مأمور نظارت بر این بازی بود. شب گذشته در کازابلانکا واقع در مراکش تیم ملی والیبال جوانان ایران به چهارمین پیروزی خود در مسابقات قهرمانی جوانان جهان دست یافت. تیم ملی جوانان ایران در سه گیم متوالی میزبان مسابقات مراکش را شکست داد و به مرحله نیمه نهایی مسابقات رسید. ایران تا کنون 4 پیروزی در مقابل بلغارستان، ایتالیا، ژاپن و مراکش داشته و فقط از کوبا شکست خورده است. به این ترتیب تیم ملی والیبال جوانان ایران در مرحله نیمه نهایی مسابقات روز شنبه با تیم ملی والیبال جوانان روسیه برای راهیابی به فینال مسابقات پیکار دارد. و مسابقه دوچرخه سواری دور فرانسه یا تور دو فرانس روز گذشته 4مین مرحله از 21 مرحله را پشت سر گذاشت و در پایان آن فابیان کنسله را دوچرخه سوار سوئیسی همچنان پیشتاز باقی ماند.
رکورد فابیان کانسلرا در مجموع چهار مرحله به مسافت 808 کیلومتر 19 ساعت و 49 دقیقه و 55 ثانیه اعلام شد. مرحله پنجم تور دو فرانس امروز پنجشنبه به مسافت 182 کیلومتر برگزار می‌شود.
با حبیب روشنزاده مفسر قدیمی ورزش ایران رسیدیم به پایان این مجله بامدادی رادیو فردا. من بهمن باستانی به اتفاق همکارانم در این مجله بامدادی از حضور شما خداحافظی میکنم و از شما دعوت میکنم در ساعت 8 بامداد 30 دقیقه دیگر مشروع خبرها را بشنوید. روز